بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 125 تا 128. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @MRRANJBARC هست.
هیچ کجا برای آدم خانه آدم نمیشه. خانه محل آسودنه، محل آسایشه. توی خانه آدم راحت، آزاد. جالبه خداوند نام حرم خودش رو بیت گذاشت. بیت یعنی خانه. این یعنی هیچ کجا برای شما حرم من نمیشه. اگر آسودگی است، اگر آسایش در اونجاست، اگر رهایی است، اگر راحتی است در اونجاست. فرمودین خانه من هم مال همه است، مال همه مردمه. یعنی من راحتی و رهایی همه رو میخوام، آسودگی و آسایش همه رو میخوام. و اذ جعلنا البيت مثابتا للناس. مثابه از ریشه ثوب، ثوب یعنی بازگشت به ثواب، هم که ثواب میگن چون به خود انسان باز میگرده. عرب ها به لباس هم ثوب میگن. چرا؟ چون شما وقتی لباس رو از تن بیرون میکنی دوباره به تن شما بر میگرده. مثاب یعنی محل بازگشت. از ویژگی های شگفت خانه خدا یکیش همینه که آدم هایی که مشرف میشن باز هم دوست دارن بارها و بارها مشرف بشن. از همه اونا که رفتن بپرسید، هیچ کسی نیست که تمایل بازگشت رو نداشته باشه. به همین خاطر به خانه خدا مثابه گفته میشه. مثابه یعنی محل بازگشت، محل رجوع. اونم رجوع مکرر، چون این تایی که به آخرش افسوده شده تای مبالغه است. یعنی جایی که آدم ها خیلی خیلی دوست دارن به اونجا مراجعت داشته باشن. درست مثل همون ثوب که مکرر در مکرر به تن شما باز میگرده. با این تفاوت که ثوب یعنی لباس کثیف میشه، میره و پاک میشه و بر میگرده. ولی ما تمیزیم، از کعبه فاصله میگیریم، آلوده میشیم، تردامن میشیم، دوباره میریم اونجا تا تمیز و پاک بشیم. درست مثل باران که از دریاست، برخواسته از دریاست، پاک، طاهر، زلال میاد، توی این مجاری زمین جاری میشه، آلوده میشه، گلالود میشه، دوباره به دریا برمیگرده و پاک و زلال میشه. و اذ جعلنا البيت مثابة للناس، میگه که خانه رو یعنی کعبه رو ما مثابه قرار دادیم، محل بازگشت قرار دادیم برای مردم، یعنی جوری قرارش دادیم که هر کس بیاد باز هم هوس باز آمدن داره، دوست داره بیاد، چند باره بیاد، سیر نمیشه. گفت سیر نمیشوم ز تو، نیست جز این گناه من. این خصلت و خصیصه رو ما به این خانه دادیم. اذ جعلنا البيت مثابة للناس، ما قرار دادیم اون خانه رو مثابه، محل بازگشت و رجوع برای مردم. و امنن، ببینید به خاطر قوانینی که در باب حرم خدا و خانه خدا وضع شده، اونجا محیط امن نیست، نه تنها برای انسان ها، حتی گیاهان، چون شما حق نداری گیاه حرم رو بچینی بشکنی، حتی پرندگان اونجا در امن و امانن، حق ندارید اونا رو صید و شکار کنید. در آداب این خانه داریم که اگر شخصی بود، حتی قاتل بود، جانی بود و آمد به پرده کعبه آویخت، تا وقتی که اونجاست و از اونجا جدا نشده، حق تعرض به او ندارید، در امن و امان هست، مگر اینکه در اونجا دست به جنایت بشه، که در این صورت چون خودش حرمت رو شکست، حرمت خودش هم شکسته خواهد شد. و البته یک امنیت طبیعی و تکوینی هم داره، انسان در اونجا حقیقتاً یک احساس آرامش و امنیت خاصی پیدا میکنه. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، اساسا ورود به شهر مکه احکامی داره، ورود به خانه خدا هم آدابی داره، هر کسی وارد این شهر شد باید محرم بشه، باید بره از یک نقطه احرام ببنده و بعد وارد خانه خدا بشه و طواف کنه و پشت مقام ابراهیم نماز بخونه و آداب دیگری که داره. فرقی هم نمیکنه با چه انگیزهی وارد شهر شده باشه، برای دید و بازدید، برای تجارت و کسب، فرقی نمی کن. چه موسم حج، چه غیر اون، فرقی نمی کن. البته راننده ها و غیر اونها که روزانه چندین بار وارد شهر مکه میشن، اونها استثناء هستند. از آداب این خانه یکیش طوافه. شما وقتی وارد این خانه میشی، هفت دور دور این خانه میگردی، این یعنی دور من بگرد، دور هیچ کس و هیچ چیز نگرد. اگر دور من بگردی، همه چیز دور تو خواهد گشت. دور من بگرد تا عالم دور تو بگرده. بعد از اون میاد پشت مقام ابراهیم و به نماز میسته. مقام یعنی محل قیام، محل ایستادن. کنار کعبه یک ذریح و یک محفظه شیشه‌ای هست، درون اون ذریح یک تخت سنگ، روی اون تخت سنگ رد فرو رفته دوتا پاست، نقش دوتا پاست. این سنگ همون سنگی است که ابراهیم روی اون می ایستاد و بنای کعبه رو بالا می برد. و خداوند، خداوندی که سنگ در کف او موم هست، سنگ رو زیر پای او مثل موم کرد، گل کرد. و اینجا بود که اثر و رد پای ابراهیم روی اون به جا گذاشته شد. و این سنگ که به همین دلیل بهش مقام ابراهیم گفته میشه، در چند قدمی کعبه وجود داره که بعد از طواف باید رفت و پشت اون و نزدیک اون به نماز ایستاد. و این خودش یک درسه، یعنی کسی که میاد دور من خدا میگرده، دیگه حق نداره دنبال هر کس و ناکسی راه بیفته. باید دنبال سر پیامبر را بیفته، باید رد پای پیامبر را بگیره و راهیشه و حرکت کنه. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و بگیرید من مقام ابراهیم، یعنی اون جهتی که مواجه هست با مقام و جایگاه ابراهیم، اونجا رو بگیرید به عنوان مصلا، انتخاب کنید به عنوان مصلا، یعنی محل نماز، یعنی نماز بخونید در اونجا. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی، ببینید با دستمال کثیف نمیشه شیشه کثیف رو پاک کرد، دستمال باید خودش پاک باشه تا بتونه پاک کنه، آب اگر پاک بود میتونه پاک کنه. به همین خاطر خداوند به ابراهیم و اسماعیل فرمود خانه مرا پاک کنید، چون قرار خود این خانه پاک کننده باشه، اگه پاک باشه پاک میکنه، اگه پاک باشه میتونه بگه که ناپاک نباید وارد بشه، و این خانه اونقدر پاکه که نه تنها ناپاک حق ورود نداره، حتی ناپاک نمیتونه از بالای اون حرکت کنه. کسی اگر آلوده باشه، تردامن باشه، حتی نمیتونه با هواپیما از بالای خانه خدا عبور کنه. خب این یک درس بزرگیست برای همه ما، که شما وقتی میتونید به دیگران طهارت و پاکی ببخشید که خودتون پاک باشید، یک فانوس وقتی میتونه پیرامون خودش رو روشن کنه که خودش روشن باشه. و عهدنا الی، فعل عهده وقتی که با الی همراه میشه به معنای سفارش کردن، عهدنا الی یعنی ما سفارش کردیم. عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین، سفارش کردیم که این خانه رو پاک کنید از این آلودگی های ظاهری و باطنی که وجود داره، پاک و تطهیر کنید، آب و جارو کنید، شستشو کنید. للطائفین، برای کسانی که میخوان بیان اینجا و دور این خانه طواف کنن، دور این خانه بگردن. چرا بگردن؟ تا روشن بشن. هر کسی بیاد دور این خانه بگرده، درست هم بگرده، واقعا روشن میشه. ببینید یک لامپ وقتی که در جایگاه خودش بچرخه، درست هم بچرخه، روشن میشه. اما اگر در جایگاه خودش نباشه، هر جا بچرخه، هزاران سال هم بچرخه، روشن نخواهد شد. والعاکفین، عاکفین از ریشه عکوف، عکوف یعنی اقامت، یعنی سکونت، عاکف یعنی مقیم، یعنی ساکن. کسانی که مقیم این خانه هستند، ساکن این دیار هستند، برای اونها تطهیر کنید، پاک کنید. و رکع سجود، رکع جمع راکع یعنی رکوع کنندگان، از سجود جمع ساجد یعنی سجده کنندگان. کسانی که میخوان بیان اینجا رکوعی داشته باشن، سجودی داشته باشن، یعنی نمازی بگذارن، برای اونها پاک کنید. و قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ببینید چجوری دعا میکنه. دعای ابراهیم رو ببینید، باور و ایمان از اون میباره، امید از اون میباره. ببینید از خدا چی میخواد. سرزمینی که به قول قرآن کریم وادی بود که غیر ذی زرع بود، یعنی نه تنها مزروعی نبود بلکه قابل زرع و زراعت و کشت و کشاورزی هم نبود، نه آب بود نه آبادی. حالا ابراهیم از خدا چی میخواد؟ میگه خدایا این زمین رو، این سرزمین رو شهر کن، اون هم شهری امن، شهری هم. این یعنی من تو رو خوب میشناسم، تو رو باور دارم، تو میتونی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها از اسرار توست. چون ابراهیم ماجرای خودش رو از یاد نبرده، از یاد نبرده که در جوانی نه خودش نه همسرش هیچ کدام امکان صاحب فرزند شدن رو نداشتن. به قول قرآن کریم خودش عقیم بود و همسرش عاقر. اما همین ابراهیم امروز اسماعیلی داره که سایه به سایه او همراه اوست، و خداوند او رو در عهد کهولت و پیری به او کرامت کرده، اون هم از همون همسر نازا. خب با خودش میگه خدایی که نازا رو زاینده میکنه، زمین نازای حجاز رو هم میتونه رویاننده کنه. اصلا چرا ما تو حجاز بریم؟ ببین این شاخه درخت گیلاس توی فصل پاییز چوب خشک، اما از دل همین چوب خشک توی فصل بهار چه شکوفه های نرم و لطیف و سپید و معطری که بیرون میزنه. آیا چون خدایی رو نباید باور کرد؟ خدایی که از چوب گل میسازه، پس زمین رو هم میتوانه شهر رو آبادان کنه. و قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، و یاد بیار هنگامی که ابراهیم گفت پروردگارا این سرزمین را شهری امن قرار ده. ورزق اهله من الثمرات، خدایا روزی ده اهالی اون رو، ساکنان اون رو از انواع ثمرات. من آمنه منهم بالله والیوم الاخر، البته اون اهل و کسانی که ایمان آورده باشند به خدا و قیامت، یعنی منظور من مؤمنان، روزی مؤمنان را برسان، کافران را خود دانی. قال به من کفره فامتعه قلیلا، و خداوند فرمود نه تنها به مؤمنان خواهم داد، بلکه کسانی هم که کافر شدند و کفر ورزیدند اونها را هم امتعه برخوردار خواهم کرد، قلیلا کمی را. البته معناش نیست که من به کافران کم خواهم داد، نه، گاهی ممکنه همه دنیا رو در اختیار کافران بگذاره، باز هم قلیله، چون در جای دیگری فرمود متاع دنیا قلیل. اصلا متاع دنیا هرچه باشه نسبت به آخرت کم و ناچیزه. اینا رو از دنیا برخوردار خواهم کرد. چرا فقط از دنیا؟ چرا آخرت نه؟ چون خودشون این رو خواستن. ببینید دو دسته هستن در قرآن که دعا دارن. یه دسته میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خدایا دنیای خوب آخرت خوب به ما کرامت کن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدایا به ما بده در دنیا حسنه، یعنی ما دنیای حسن میخوایم، دنیای زیبا میخوایم، دنیای حلال میخوایم، دنیای طیب میخوایم. ما هر دنیایی رو نمیخوایم، ما دنیا رو به هر قیمتی نمیخوایم. این یه دعاست. یه دعا هم داریم میگه ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا تو دنیا به ما بده، دیگه نمیگه حسنش بده، اصلا حسنه و غیر حسنه، حلال و غیر حلال مسلمون نمیشه، خدایا فقط بده، تو بده از هر راهی میخواد باشه باشه. بعد ادامه میده که ما له فی الاخرت من خلاق، این جماعت دنیا رو ممکنه داشته باشن ولی آخرت بهره و نصیبی نداره. حالا میگه کافران از این جماعتن دیگه، دنیا رو به هر قیمتی میخوان، کار به طیب بودن و طیب نبودنش ندارن، پاک بودن و پاک نبودنش، حلال بودن و حلال نبودنش ندارن. میگه ما هم بهشون میدیم. اما ثم اضطره الى عذاب النار، اضطرار یعنی ضرر رو تحمل کردن، اون هم ضرر حتمی. ببینید یه وقتی شما در برابر ضرر میتونی از خودت دفاع کنی و اون ضرر رو از خودت دور کنی، یه وقت نمیتونی. اگه نتونستی به اون ضرر میگن اضطرار، یعنی ضرر حتمی رو تحمل کردن. اضطره یعنی دوچارشون میکنم به یک ضرر حتمی و قطعی. اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. مسیر یعنی شدن، به اصل مسیر یعنی چه شدن بدی. بابا تو میتونستی چی بشی؟ چی شدی؟ یه بذر گل اگه به آغوش خاک برگرده، همون خاکی که هرچه داره از اونه، چی میشه؟ میشه گل. چه عطر و بوی و طراوت و لطافتی پیدا میکنه، چه قیمتی پیدا میکنه. همین بذر گل هم میتونه طعمه یک کبوتر بشه، لای منقار یک کبوتر شکسته و خورد بشه، بعدم تبدیل به فضولات بشه و دفع بشه. ببین یه بذر گل چه میتونست بشه و چه شد. بئس المصیر. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت. یک نوبت هم شاید عرض کردم، شما وقتی میتونی چک بکشی که موجودی داشته باشی، وگرنه جرمه، وگرنه جریمه داره. دعا چک کشیدنه. کسی میتونه دست به دعا بشه که کارنامه‌ای داشته باشه، کاری کرده باشه، قدمی برداشته باشه، با خاطر همین میگن قبل از دعا صدقه استغفاری کاری بکنید. به همین خاطر ابراهیم اول دست به کار شد، بعد دست به دعا شد. اول خانه کعبه رو بالا برد، خشت خشت بالا برد و هر کاری که میکرد به دنبالش دست به دعا میشد، دست به آسمان میشد. این پهلوانای قدیم تو محله ها میومدن، اول یک معرکه گیری میکردن، یک شیرین کاری از خودشون نشون میدادن، بعد یک کاسه کلاهی برابر جمعیت میگرفتن و از اونها کمک میخواستن. تا کاری نمیکردن درخواستی هم نداشتن. از آداب دعا همینه، یک کاری بکن بعد دست به دعا بلند کن. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، قواعد جمع قاعده، قاعده یعنی پایه یعنی ستون. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، یاد بیار هنگامی که ابراهیم پایه های این خانه رو بالا می برد. و اسماعیل، لحن رو ببینید، نمیگه یرفع ابراهیم و اسماعیل القواعد من البيت، نه جدا میکنه، میخواد بگه ابراهیم نقش معمار رو داشت، همه کاره بود، و اسماعیل نقش دستیار. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، میگه وقتی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه خدا رو بالا می بردن دست به دعا می شدن. چه می گفتن؟ ربنا تقبل منا. ببینید نمیگه یا رب، نمیگه یا ربنا، ای پروردگار من، ای پروردگار ما. ای رو به کار نمیبره، یا رو نمیگه. چون آدم وقتی ای میگه، وقتی یا میگه که این مخاطبش دور باشه، کسی رو که صدا میکنه دور باشه. ولی ابراهیم در اینجا از حرف یا استفاده نمیکنه، چون خدا رو خیلی به خودش نزدیک میبینه. چرا؟ چون عملی، چون کاری کرده. این یعنی وقتی که انسان کاری کرد با کار خودش، خودش رو به خدا خیلی نزدیک کرد، به خصوص کاری که برای خداوند باشه، برای خودش باشه. ربنا تقبل منا، و جالبه نمیگه اقبل منا، میگه تقبل منا. ببینید یه وقت شما قبولی، یه وقت شما رو قبول میکنن فرق میکنه. نمره قبولی 10 بوده، شما هم 10 گرفتی، خب قبولی. یه وقت نه، نمره قبولی 10، شما 9 گرفتی. با اقماز به شما 10 میدن و شما را قبول میکنن. وقتی 10 میگیری میشی قبول، وقتی 9 میگیری 10 بهت میدن میشه تقبل. ابراهیم نمیگه قبول کن، میگه تقبل کن. یعنی میدونم کارهای ما بی کم و کاست نبود، کسری هایی داشت، نقص هایی داشت، ولی بیا و نادیده بگیر، بیا و اقماس کن، بیا و ارفاق کن. همون چیزی که زینب کبرا سلام الله علیها ظهر عاشورا فرمود، تقبل منا هذا القلیل، خدایا تقبل کن. یعنی ما کمی ها داشتیم، کسری ها داشتیم، ما برا تو کم گذاشتیم، ما هر کاری برا تو کنیم کمه، ناچیز، ما قبول نیستیم، تو بیا قبول کن به کرمت، به کرامتت، به آقایید، به بزرگید. لحن آیه رو باز ببینید، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا. ببینید همزمان که بالا می برد می گفت ربنا تقبل منا، نه که بالا برد و گفت، یعنی زمزمه او این بود. ببینید کسانی که کار یدی میکنن زیر لب دقت کرده باشید، یه زمزمه ای دارن، قالی میبافه همزمان که میبافه زمزمه ای داره، بنایی میکنه همزمان که بنایی میکنه زمزمه ای داره، آوازی میخونه. حالا اونایی که اهل معنا نیستن زمزمه های باطل دارن، اونایی که اهل معنا هستن زمزمه های حق دارن، ذکر بر زبان دارن. در مجمع البیان داریم که امیرالمومنین وقتی زمین رو شیار میزد ذکر و زمزمه ای داشت، و زمزمه ای او این آیه بود، ای حسب الانسان ای یترک صدا، ای حسب الانسان ای یترک صدا. آیا انسان خیال کرده که همین جوری یله و رهاست؟ حالا ابراهیم و اسماعیل وقتی که خشت خشت این خانه رو روی هم قرار می دادن، به دنبال هر خشتی می گفتن ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، انک انت السمیع العلیم، خدایا تو شنوایی، خدایا تو دانایی. یعنی دیگران یا شنوا نیستند یا اگر هستن دانا نیستن. واقعا نمیتونه. ببینید شما میرید پیش دکتر، میگید دکتر یه کاری بکن، یه بیمار ما خوب بشه. حالا او یا نمیشنوه، حواس به شما نیست، یا میشنوه اما نمیدونه چی کار بکنه، چی بکنه. سمیع هست، علیم نیست. ولی خدا هم سمیعه هم علیمه. اصلا تا او سمیع نباشه ما نیستیم، تا او علیم نباشه ما نیستیم. اول او میشنوه که ما میشنویم، اول او میدونه که ما میدونیم. شما دو تا گوشی تلفن رو با چسب دو قلو به هم بچسبون، از این یکی به اون یکی زنگ بزن، قبل از این که این زنگ بخوره مرکز تلفن زنگ بخوره، قبل از این که طرف گوشی رو برداره و بشنوه مرکز تلفن شنود میکنه. خدا مرکز مخابرات این عالمه. شما وقتی با یک کسی صحبت میکنی قبل از این که او بشنوه خدا میشنوه، اصلا چون خدا شنیده اون میتونه بشنوه. قبل از این که این بدانه خدا میدانه، اصلا چون خدا میدانه اون میتونه بدانه. ربنا و جعلنا مسلمین لک، پروردگارا قرار بده ما را مسلمین، دوتا مسلم برای خودت. ببینید بعضی درخت ها هستن مثل سرب، اینا شکل پذیرن. ندیدین این سربا رو به خصوص تو این شهرهای شمال به هر شکلی در میارن. بعضی درخت هم هست مثل انار، نه شکل پذیر نیست، نمیشه بهش حالت داد. یکی از دعاهای زیبای ابراهیم اینه که خدایا کاری کن که من و نسل من، حالا همشون نمیشه، لااقل پاره از اونها سربهای تو باشی، یعنی تسلیم تو باشی، یعنی شکل پذیر باشی، یعنی تو هر شکلی که خواستی بتونی به ما بدی، تسلیم تو باشی، منقاد تو باشی. چیست از تسلیم خود محبوب تر؟ چون انسان هرچه بخواد میتونه از رهگذر تسلیم کسب کنه. انسان وقتی تسلیم شد سبز میشه، خرم میشه، مثل دانه چون تسلیم خاک میشه سبز میشه و سایه و ثمری پیدا میکنه. و این تسلیم از رضا بالاتره، همونطوری که رضا از توکل بالاتر. توکل یعنی خدایا تو وکیل من، تو مدافع من، تو حامی من. حالا ممکنه خداوند یه کاری بکنه اما شما راضی نباشی. پس بالاتر از توکل رضاست، یعنی من راضیم به رضای تو، حکمان چه تو فرمایی، پسندم آنچه را جانان پسندد. اما تسلیم از این بالاتره، چون در تسلیم میگی پسندم یا نپسندم معنا نداره، اصلا من که باشم که بپسندم یا نپسندم. به قول امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه، و ما خطری، اصلا من کی هستم، من چی هستم، من چه شأن و جایگاه و پایگاهی دارم. حالا ابراهیمی که آثار تسلیم رو چشیده، برای خودش، برای اسماعیل، برای نسلش، از خدا همین خواسته رو داره که خدای ما رو مسلم قرار بده، یعنی سر تا پا تسلیم و انقیاد. تسلیم هستیم، ما رو بیشتر تسلیم خودت، و این تسلیم رو مدام کن. ربنا و اجعلنا مسلمین لک. ببینی یه ربنا کافی بود، اما اولی ربنا میگفت تمام بود، ولی هی تکرار میکن، هی تکرار میکن. چرا؟ چون حس خوشی داره از این نام، جلب عاطفه و عطوفت میکنه با تکرار این نام. ربنا و جعلنا مسلمین لک، خدای ما رو مسلم قرار بده، سر تا پا تسلیم قرار بده برای خودت. و من ذریتنا، و همینطور از نسل ما، نمیگه همه نسل ما چون طبیعی نیست، بالاخره کسانی هستن تمرد میکنن، تمکین نمیکنن. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و از نسل ما یک جامعه قرار بده که اونا هم تسلیم و منقاد تو باشد. و ارنا مناسکنا، مناسک جمع منسک، منسک یعنی عبادت. خدایا عبادات رو به ما نشون بده، به ما نشون بده ما با چی کار کنیم، چجوری عبادت کنیم. خودت بگو، هر جور که تو بگی، هر جور که تو بخوای. نمیگه به ما یاد بده، میگه نشون بده. چون انسان وقتی ببینه دقیق تر انجام میده. میگه میخوایم دقیق تر انجام بدیم، نشون بده. لذا خداوند جبرئیل رو فرستاد و به اینا یاد داد چجوری عبادت کنن، چجوری دور خانه خدا بگردن، چجوری سعی کنن، چجوری رمی کنن و مانند اینا. و توب علینا، و توب علینا. ببینید توب از ریشه توبه، توبه یعنی بازگشت. توبه فقط مال ما نیست، خدا هم توبه داره. یعنی فقط ما نیستیم که باید بازگردیم، خدا هم باید بازگرده. فقط ما نیستیم که باید رو به خدا کنیم، خدا هم باید به ما رو کنه. وگرنه اگر ما رو کنیم اون نکنه چه فایده؟ یه چشمه است، یه جویه. این چشمه باید به این جوی رو کنه و این جوی هم باید به اون چشمه رو کنه تا سرشار بشه از آب. وگرنه نمیشه. گفت هرگه بگردانی تو روی، آبی ندارد هیچ جوی. اگر یه چشمه ای از یک جوی روی گردانی کنه هم سوی اون نباشه، خب قطره ای آب به اون جوی نمیرسه. ما هم همینطوری، ما مثال جوی رو داریم، خدا مثال چشمه رو داره. ما اگر به خدا رو کنیم، خدا به ما پشت کنه رو نکنه، خب ما آب رو پیدا نمیکنیم، اعتباری پیدا نمیکنیم. لذا میگه و تو به علینا، خدایا تو به علینا. فعل تابه وقتی که با علا میاد به معنای توجه و رو کردنه. تاب علینا یعنی خدایا به ما توجه کن، خدایا به ما نگاه کن. اگر تو به ما نگاه کنی کار ما درست میشه، ما از کجی ها، انحراف ها نجات پیدا میکن. شما چشمت رو ببند و بنویس، بعد چشمت رو باز کن و ببین، ببین چقدر کج نوشتی، چقدر زشت نوشتی، چقدر روی هم نوشتی. چرا؟ چون چشمت به دستت نگاه نکرد. خدایا اگر تو به ما نگاه نکنی، ما مثل اون دست کج می نویسی، کج رفتار میکنی، کج حرف میزنی، کج میبینی، کج میفهمی. و تو به علینا، خدایا به ما توجه کن، به ما روی کن، نسبت به ما توبه کن، بازگرد. اساسا خداوند یادتون باشه دو تا توبه داره، یک توبه پیش از توبه ما، یک توبه بعد از توبه ما. ببینید تا خدا به انسان بازگشت نکنه، رو نکنه، انسان هوس بازگشت و روی کردن به او رو پیدا نمیکنه. پس یادت باشه هرگاه به دلت خطور کرد توبه کنی، مبادا دل واپس باشی که آیا خدا به من رو میکنه یا نه، نگاه میکنه یا نه. اصلا او بهت نگاه کرده، او بهت بازگشت کرده که تو هوس بازگشت به سرت زده. اول او توبه میکنه، بعد تو توبه میکنی. خب وقتی که تو توبه کردی، او باز به تو توبه میکنه، یعنی بازگشت میکنه، منتها این بار با نظر لطف و عنایت خود. درست مثل این که کسی خواب باشه، مادرش او رو صدا کنه و اینم بیدار بشه. او صدا کرد که این بیدار شد. بعد این بلند میشه، میره دست و صورتی آب میزنه، دوباره مادر صداش میکنه، میاد میبینه برابرش یک سفره است، پهن و گشاده. مادر دوبار به این فرزند رو کرد، یکی قبل از بیدار شدن، یکی بعد از بیدار شدن. توبه خدا همینجوریه، بازگشت خدا همینجوریه. خدا صدات میکنه که تو یه مرتبه به خود میای، بیدار میشی از خواب غفله، بعد میری حرکتی میکنی، شستشوی میکنی. اینجاست که دوباره صدات میکنه و اون سفره رحمت خودش رو برابر تو باز میکنه. و ابراهیم همین بازگشت دوم رو از خدا طلب و تمنا میکنه، میگه و تو به علینا، یعنی خدایا ما آمدیم، سفره رحمتت رو بکشا، به ما رو کن. انک انت التواب الرحیم، خدایا تو توابی، توابی که از نامهای خداست. صیغه مبالغه تائبه، تائب یعنی توبه کننده، تواب یعنی کسی که خیلی توبه میکنه، خیلی بازگشت میکنه، خیلی توجه میکنه، خیلی رو میکنه. خدایا تو توابی، تو خیلی با آدم ها رو میکنی، هم قبل از توبه کردنشون هم بعد از توبه کردنشون. و این تواب بودنم وظیفه تو نیستا، بلکه ریشه در رحمت و رأفت تو داره. چون رحیمی، چون سرتاپا رحمت و مهربانی هستی. انک انت التواب الرحیم.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.